تشکر از همکارم تمیم اخگر که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. گزارش داریم از انکشافات اوضاع عراق. حیدر العبادی صدر اعظم عراق با پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهر موصل از گروه تندرو داعش خواست که تسلیم شود. صدر اعظم العبادی دیروز این تقاضا را در جریان دیدار از یک قرارگاه هوایی در جنوب موصل نمود. زرغون منگل جزئیات بیشتری دارد.
منتظر سلیم، قماندان نیروهای خاص ضد تروریسم در عراق میگوید یک قریه مهم تحت کنترل داعش در موصل به نام بازوویا را گرفتند. این قریه در شرق راه موصل قرار دارد. این مقام نظامی میگوید بازپسگیری شهر موصل مسئله غیرت برای نیروهای عراقی است و شاید زودتر از زمان تخمین شده این شهر گرفته شود. چند منطقه دیگر موصل مانند کوکجلی، تل افر و حمام العیل نیز به دست نیروهای عراقی افتادند. مصطفی العبیدی، یک دگروال نیروهای حکومتی عراق در موصل در رادیو اعلان کرد که محتاطانه راهی منطقه بازویاند و جنگجویان داعش در تلاش فرار به مناطق مرکزی شهرند. در حالی که نیروهای عراقی برای اولین بار در سرحدات شرق موصل نفوذ کردند، حیدر العبادی صدراعظم آن کشور از گروه تندرو داعش خواست است تسلیم شود. العبادی که با لباس نظامی در تلویزیون دیده می شد تقاضای تسلیمی داعش را دیروز در جریان دیدار از قرارگاه هوایی قایاره در جنوب موصل ارائه کرد. العبادی گفت انشالله سر مار را خواهیم برید. آنها راه فرار ندارند، یا بمیرند یا تسلیم شوند. این بیانات صدراعظم عراق در حال ایراد شد که قوای حکومتی از خطوط دفاعی داعش در یک منطقه شرق موصل عبور کردند. نیروهای عراقی بعد از دو هفته درگیری برای پاکسازی مناطق همجوار از چنگ داعش به این پیشروی دست یافتند. قماندانان قبلا هشدار داده بودند که جنگ برای بازپسگیری موصل که مرکز داعش در عراق است شاید هفته ها یا ماه ها را در بر گیرد. عملیات بزرگ تهاجمی برای بازپسگیری موصل که در سال 2014 به دست داعش افتاد دو هفته پیش آغاز شد و با شدت ادامه دارد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
به نام خداوند مهربان. سلام، خسته نباشید دوستان برنامه. ما سعدیه زاهل مسرت دارم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفته. موضوع برنامه این هفته ما این است که چرا بیشتر جوانان زیادتر مصروف شبکه های اجتماعی یا مجازی شده اند؟ بله جوانان مهربان، در گذشته ها سه منبع اطلاع رسانی در کشور ما وجود داشت که از رویدادها و حوادث کشور مردم را با خبر می ساختند و آن رسانه ها صوتی، نوشتاری و بالاخره تصویری بودند. ولی امروز منابع مختلف اطلاع رسانی با وجود آمده که از جمله تویتر، اینستاگرام، تانگو، فیسبوک و غیره که تعدادشان به ده ها شبکه می رسند. نسل امروزی از آن استفاده می کنند و بهره می گیرند. و جوانان امروزی دیگر آن محدودیت های گذشته را ندارند و به بسیار آسانی و هر زمانی که خواسته باشند و به هر نقطه جهان ارتباط برقرار کرده می توانند. و تا جایی که دیده می شود چون این سهولت ها اکثریت جوانان را بیشتر مصروف و حتی می توان گفت تا سرحد معتاد به این پدیده مجازی ساخته است که ایشان را از دنیای حقیقی بیرون و وارد دنیای غیر واقعی ساخته است که پیامدهای آن سبب متاثر ساختن خود، خانواده و اجتماع گردیده است که در این رابطه با یکی از جوانان شهر کابل به نام نازودین که از این پدیده به گونه افراطی استفاده می نماید و حتی استفاده آن را برای خود یک عمل فرضی و واجبی دانسته چون این اظهار می دارد.
من تقریبا 24 ساله هستم. بعد اگر کارا دکه بسیار کم رسیدی کنم میتونیم چون آره یک قسم محتاج شدیم به این دیگه نمیتونم با درسا و دیگه کارهای خود رسیدگی کنیم چون دوستا سه باید خبر از یارا بگیریم نمیشد مجبور هستیم که یار استفاده کنیم اینا رو ما به خاطر استفاده میکنم و زیادتر از فیسبوک استفاده میکنم چون ما پستایی که میمونم دوستایی که دارم برای ما لایک میکنن یا کامنت میکنن بس مجبور هستم متقابلا برای زوال لایک و کامنت بدم و ایرا یک فرضی خود میدونم.
یکی از شاخصه های این پدیده ارتباطی که براحتی میتوان گفت به هدف مورد نظر و زودترین فرصت دسترسی پیدا نموده و این امر سبب دلچسپی و وابستگی بیش از حد جوانان گردیده که روز تا روز عباد وسیع به خود کسب نموده و جوانان را از کارهای اساسی و مسئولیت‌های آموزشی، خانوادگی و اجتماعی به دور ساخته است که محترم استاد ضیاءالحق شمس یکی از اساتید روانشناسی در رابطه با علل و عامل این وابستگی از دیدگاه روانشناسی توضیح می‌دهد.
این میشه از چند جنبه صحبت کرد. از یک نظر چون در جامعه ما پذیرش به معنای روانشناسیش بسیار کمتر بوده و یا نبوده، جوان ها پذیرفته نمیشن شخصیتشان، کرکترشان، خواسته هایشان. پس این یکی از زمینه های بسیار گسترده هست، رسانه ها، رسانه های جمعی که این فضا را مساعد میکنه تا ما خود نمایش بتیم و خود جلوه بتیم، افکار خود، احساسات خود. مسئله دوم مفهوم تخلا یا تخلی هست. یکی ما بعضی چیزها را در درون خود داریم از نظر روانی، کسی نداریم که برش بگوییم یا زمینه از این نیست که ما اونها رو بگوییم. پس اینجا یک فضایی هست که کسی از شما پرسان نمیکنه. شما میتونین با هویت‌های کاذب، با آیدی‌های ساخته شده، با آدرس‌های مختلف صحبت‌های مختلف را داشته باشین و خیلی آزادم هستین. و مهمترین عامل دیگه به نظر من ایجاد این وسایل الکترونیکی و تکنیکی و تکنولوژیکی در این یک شرایط است در افغانستان. وقتی اینها آمد، ما در یک فضای قرار داریم که بین گذشته و آینده هستیم. هنوز نه مربوط به دنیای متجدد و جدید هستیم و نه هم به شکل کامل و درستش مربوط به گذشته ها. پس در یک فضای قرار میگیریم که بین گذشته و آینده هست. در اینجا هم عوامل جدید، مسائل جدید و امکانات جدید زیاد مورد استفاده قرار میگیره و مردم فکر میکنن که یکی از چیزهای خوبی هست که در زندگی ما پیش آمده. به خاطر هم زیاد به اینها توجه میکنن و رجوع میکنن و زیاد مورد استفاده قرار میگیره.
شکیلا جوانه است که مدت میشود از شبکه های مجازی به خصوص فیسبوک استفاده نمی کند. از وای میشنویم که چرا حال از فیسبوک استفاده نمی نماید.
از مقام دوستا در خارج هستن، امرای از اونا گپ می زدم، چت می کدم. بعد از چند وقت بعد من تصویر خود انداخته بودم، از تصویر من کپی کردن، او را گرفتن، سوء استفاده غلط کردن از تصویر من، از نام من در شبکه اجتماعی. از او خاطر من بخی کلوز کردم، دیگه استفاده نکردمش.
عبدالواحد یکی از فعالان شبکه های اجتماعی در مورد آثار و اذیت جوانان و همچنان متضرر شدن شخصیت های حقوقی اشخاص که از طریق رسانه ها می شوند چنین می گوید.
در قانون مدنی افغانستان در یک جزی کر شده که مثلا یک کسی می توانه که علیه او یا کسی دیگر اهانت به شخصیت او کده یا مثلا یک تهمت سری او می اندازه که او می تهمت دو نمی باشه، او می توانه که یک تحت قانون مدنی افغانستان به محکمه بره اقامه دعوا بکنه و شخصیتش که مثلا متضرر شده یا عده شخصیت خود در محکمه بکنه. اما کسی که او را توهین زده یا شخصیتش زیر سوال آمده، یعنی اهانتی او کده، اگر او می ثابت کردن که و باز کدام مشکلی وجود ندارن، اگر ثابت نشود پس محکمه به می اساس یا می موارد و شواهدی که در وجود دارن او را سزا میتن محکمه مدنی.
عیسی پروانی یکی از باشندگان شهر کابل می باشد. به نظر وی کسایی که بلوغ اجتماعیشان پایان است از شبکه های اجتماعی به صورت منفی استفاده می کنند و از خانواده ها می خواهد اگر اولادهایشان به سن بلاغت نرسیده ابزاری که حمایه کننده دسترسی به فیسبوک و امثال آن است در دسترسشان قرار ندهند، زیرا که اطفالشان را منحرف می سازند. از عیسی می پرسیم که بیشتر کدام اوقات از فیسبوک استفاده می کنند. کند و پیامشان به جوانها چی می باشد؟
خب مطابق تقسیم اوقات کاری خودم بیشتر اوقات از طرف روز ندرتن است، اما قدر دسترسی می داشته باشیم که نیازمندی های که مرتبط بر موضوعات اجتماعی است ما برخواه بتانم بکنمش. پیام ما به جوانها، به فامیلا و به آن اشخاصی که استفاده منفی دارن از فیسبوک این است که اول بشناسن، فیسبوک شناسی خوبتر داشته باشند، صفحات به شکل درست که مؤثر است او را تعقیب کنند، باز بتانند برای خود فیسبوک بسازند که به شکل درست از این صفحه اجتماعی استفاده بکنند.
برخلاف جوانانی که از شبکه های مجازی به شکل افراطی استفاده می کنند، اما جوانانی هستند که به شکل مثبت و مؤثر استفاده می نماید، که از آن جمله رضوان الله یکی از کارمندان وزارت مخابرات و همچنان یکی از کاربر شبکه های اجتماعی است و مدت 6 سال می شود از فیسبوک استفاده می کند و دارای اهداف عمومی مانند کمک های مادی به مستحقین، اشخاصی که به خون ضرورت دارند و غیره می باشد، که رضوان الله دارای 2500 فرند یا دوست و بالاتر از 10000 تعقیب کننده یا فالوورز با فیسبوک خود دارد. بقیه حرفا را از خودش میشنویم.
و هدفش دیگه ای که هست او کارهای خیریه است. مثلا کسایی از جای مختلف برای ما زنگ میزنن، اینی گروپ خونه کار دارم، باز ما هم اعلانش در فیسبوک جور کردم، یک وبسایت هم داریم، یک بانک خونی آنلاین است به نام blood.af. همی هر اعلان که می آید در مصافحه شیرش میکنیم، برای کسایی ارسالش میکنیم از طریق مسیج که بیرندای زیاد دارن، اونا هم شریکش میکنن، باز از اونجا که کس میبینه که گروپ خونش مطابق امو هسته برای زنگ میزنن میره برای زونا خون میته.
امی اشخاص که گفتین که ما برش کمک میکنیم از طریق فیسبوک چطور پیدا میکنین؟ یا خودشان برتنان مراجعه میکنه یا اشخاص خودتان میرین پیدا میکنین، سروی میکنین که کی به چی ضرورت داره؟
نه، اونا امی مشکل خودا برای کسایی میگوید که اینا خودین رسانه اجتماعی، باز اونا شاید مرا بشناسا یا اندیوالای مرا بشناسا که در این بخش کار میکنم. یک نمونه شی بود که در قریه ما یک زن بودن، اونا به خانه ما آمده بودن، ما رفتم عکسش گرفتم، معلوماتش گرفتم، خانه شدیدیم و مطمئن شدیم که اینا واقعا قابل توجه کسایی هستن که اونا پول خود را و زکات و خیرات خود را برای همونطور کسا روان میکنن.
رضوان الله که کارمند وزارت مخابرات هم می باشد، از وی می پرسیم اشخاصی که از طریق شبکه های مجازی آزار و اذیت می شوند چگونه می تواند آنها را پیدا نمایند؟
برای وزارت مخابرات مراجعه شوند، اونجا یک دپارتمنت است که در امی بخش کار میکنند، امی مسئولیتش هستند به نام سایبر سیکیوریتی یا امنیت سایبری یا اینترنتی. اونا هر کس که شما را اذیت میتن، شما میرین برش ادرسش میتین، باز اونا کوشش میکنه که همی آی پی شه یا اینترنت پروتکولش پیدا بکنن و بعد از او امو اینترنت پروتکولش برای شبکه های مخابراتی بتا